به شما خواهیم کرد.
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست.
گل‌های ایرانی.
دختران آفتاب،
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش یکم. جماعت بیکاری که همیشه دنبال چنین موضوعهایی بودند و کنار پیاده رو جمع شده بودند، مرا مطمئن کردند که درست آمدم. نزدیکتر رفتم و به سختی از میان جمعیت رد شدم. همه ساکت ایستاده بودند و فقط تماشا می کردند. همه چشمها به مادر بود که گوشه پیاده رو ایستاده بود و رو به بابایی فریاد می زد.
این یه قلمو دیگه کوتاه نمیام. به هیچ قیمتی حاضر به از هم پاشیده شدن زندگیم نیستم. نه اینکه فکر کنی عاشق این زندگی نکبتی و مزخرفم یا عاشق چشم و ابروی تو هم. نه، فقط به خاطر شکوفه است که نمیذارم زندگیمونو از هم بپاشونی. نمیخوام اون به پای اشتباه و ندونم کاری ما بسوزه.
صدای دخترانه ای به آرامی زیر لب گفت: عجب زنیه این زن. با تعجب به سمت او برگشتم. درباره مادر حرف می زد. همسن و سال خودم، فقط کمی از من درشت‌تر و بلندتر بود. با اشتیاق به مادر نگاه می کرد و انگار محو او شده بود. شاید هم به همین دلیل بود که متوجه نگاه متعجب من نشد. خط سیر نگاهش را که به مادر ختم می شد دنبال کردم. مادر کمی صدایش را پایین تر آورده بود.
اگه همه که جوانیمو به پاد گذاشتم، هرچی گفتی گوش کردم و دم بر نیاوردم، فقط و فقط به خاطر شکوفه بود. گفتی نرو سر کار، گفتم چشم. گفتی از بابا و مامانت دست بکش، گفتم چشم. با نداریهات، با بد اخلاقیات ساختم، فقط به خاطر اینکه دخترم بی مادر نشه.
کارگردان فریاد کشید:
کات، متشکرم.
سپس از زیر سایبانی که در گوشه پیاده روی آن سوی خیابان نصب شده بود بیرون آمد و دستانش را به سمت همه بازیگرها، فیلمبردارها و صدابردارها بلند کرد.
خسته نباشید، متشکرم. 10 دقیقه استراحت کنید. ممنونم خانم مظفری. همین برداشت رو استفاده می کنیم. لطفاً شما برای پلان بعدی رسیدن شکوفه و مادرش آماده بشید.
مادر نفس عمیقی کشید و برای جمعیت که برایش کف می زدند دستی تکان داد. آقای بابایی هم با خستگی دستی به موهایش کشید و نفسش را با پف محکمی بیرون داد. مادر به سمت صندلی های کنار پیاده رو رفت و با خستگی روی یکی از آنها رها شد. خواستم به سمتش بروم که صدای همان دختر کناریم مانع شد.
ممنون، ممنون مستنی جون. زن، مادر، انسان، همه چیز یعنی تو. نمونه و الگوی یه مادر خوب و زن موفق.
بعد با اشتیاق رو به من کرد و پرسید:
قشنگی نه؟
سوالش غافلگیرم کرد. برای چند لحظه ای نتوانستم جوابی بدهم، اما او همچنان منتظر جواب من بود. پس با تردید و منمن کنان گفتم: فیلمی رو میگی که دارن میسازن؟ از اشتباه من لبخند کمرنگی روی لبهایش رنگ گرفت و گفت:
نه، فیلمو که نمیگم، هنرپیشه اولشو میگم، مستانه مظفری.
کمی صبر کردم و بعد پرسیدم: میشناسیش؟ رویش را به سمت جایی که مادر نشسته بود برگرداند و با غرور خاصی پاسخ داد:
معلومه که میشناسمش، عشقمه، امیدمه، سال هاست که باهاش آشنام، اصلا مگه کسی هم هست که اونو نشناسه؟
یاد حرف پدرم افتادم که می گفت مدت هاست دیگر مادر را نمی شناسه. اما تعجبم بیشتر از ادعای دختری بود که می گفت سال هاست با مادر آشناست، اما من نمی شناختمش. گفتم: چطوری باهاش آشنا شدی؟ با تعجب از اینکه جواب سؤال به این سادگی را نمی دانستم، دوباره رویش را به سوی من برگرداند و جواب داد:
معلومه دیگه، از طریق فیلم هاش. همه شونو دیدم. دیدن که نه، بلعیدم هر کدومو چند بار. بعضی از دیالوگاشو هم حفظم، البته بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیدم.
کنجکاوی و حساسیتم هر لحظه بیشتر می شد. دلم می خواست بفهمم اینها چرا اینقدر عاشق مادرند. فکر می کنی کافیه؟
اینکه بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیده باشی؟ خب گفتم که به خود فیلم بستگی داره.
با شتاب زدگی جمله‌اش را قطع کردم: نه، فیلماشو نمیگم، منظورم به اون نوع آشناییه که فقط از طریق فیلم هاست. فکر میکنی همین یه وسیله برای شناخت دقیقه یه فرد کافیه؟
چرا نباشه؟ تازه فقط فیلم ها که نبوده، من تمام مصاحبه هاشو خوندم و جمع کردم. اگه بخوای حاضرم به تو هم نشون بدم. حتی یه بارم خودم باهاش صحبت کردم، خصوصی خصوصی، فقط من خودش بودیم. باورت نمیشه نه؟
بدون اینکه منتظر جواب من بشود، سر رسیدش را از توی کیفش در آورد.
میدونم که باورت نمیشه، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه اولش مثل تو تعجب میکنن، اما وقتی امضاشو میبینن از شدت هیجان پس میفتن.
صفحه اول سررسیدش را جلوی چشمانم گرفت تا امضای مادرم را ببینم. امضای خانم مستانه مظفری، هنرپیشه مطرح و مشهور سینما. غرور و افتخار از داشتن چنین امضایی از وجودش میبارید. انگار مالک بزرگترین گنج جهان شده بود، گنجی که به مادر من تعلق داشت اما برای من هیچ ارزشی نداشت. فقط سایه‌اش مثل یک بختک مزاحم روی سرم بود و همه جا مرا دنبال می کرد. هیچگاه هم به من اجازه نداده بود که خودم باشم. مریم عطوفت. همیشه دختر خانم مستانه مظفری بودم که باید از داشتن چنین مادری به خودش می بالید. اما خودش نمی دانست چرا. آن دختر هم مثل بچه ای شیشه ای سرش را گرم می کند و فکر می کند الماس است. به آن امضا می بالید و وقتی هم که سکوت و تعجب مرا از این همه اشتیاق دید، فکر کرد توانسته است مرا غافل گیر کند.
دیدی گفتم باور نمی کنی؟ این که چیزی نیست، یه خبر دیگه هم دارم که مطمئنم از شنیدنش بیشتر غافل گیر می شی. دیروز که با مستانه مظفری صحبت کردم، تونستم شماره تلفنش رو بگیرم.
از حفظ شماره ای را گفت که هیچ شباهتی به شماره تلفن ما نداشت. شماره تلفن دفتر فیلم سازیشان بود، جایی که معمولاً کسی نمیتوانست آنجا پیدایش کند.
میبینی؟ همون وقت حفظش کردم. میخوای بگم تو هم بنویسی؟ اصلا میخوای تو هم با اون آشنا کنم.
با سکوت بیخیالانه ای سرم را تکان دادم. معلوم بود که خیلی تعجب کرده است.
نه؟ یعنی تو واقعا دلت نمیخواد با اون آشنا بشی؟ تو دیگه چه جونوری هستی دختر؟
کاش میدونست که چقدر دلم میخواهد با او بیشتر آشنا شوم، بیشتر به افکار و دغدغه هایش پی ببرم و یا آنها را درک کنم. دلم میخواست میتوانستم با او از مشکلاتمان، گریه ها و رنج هایمان صحبت کنم، اما نتوانستم. دلم نمی آمد او را ناامید کنم یا این بت خیالی را که در ذهنش ساخته بشکنم. پس گذاشتم تا همچنان با این معشوق فرضیش سرگرم باشه. صدای کارگردان مرا از افکارم جدا کرد. بلنگوی دستیش را جلوی دهان برد و گفت:
بسیار خوب، فوراً آماده بشید تا پلان رسیدن نسرین و شکوفه رو هم بگیریم. این آخریشه دیگه، تماشاگران هم ساکت باشن، چون این پلان خیلی حساسه. بهتره که توی همون برداشت اول تکلیفش روشن بشه. مستانه تو هم آماده باش، این صحنه به حس بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه دیالوگات رو نگاه کن.
دختری که کنار من بود با هیجان به صحنه ای خیره شد که قرار بود فیلم برداری شود. دخترک 4-5 ساله ای را که بازیگر نقش شکوفه بود به درون خانه فرستادند. مادر هم جلوی در ایستاد. با صدای کارگردان فیلم برداری شروع شد.
همه سر جاهای خودشون، آماده، نور، صدا، دوربین، حرکت.
مادر با مشت به در کوبید. چند لحظه بعد صدای شکوفه آمد که میپرسید:
کیه؟
مادر با لحنی که سعی میکرد بغض‌آلود باشد جیغ زد:
باز کن عزیزم، باز کن، منم مادرت.
در باز شد و شکوفه خودش را بیرون انداخت. در بغل مادر که دستانش را باز کرده بود تا او را در آغوش کشد جا گرفت. در آغوش مادر من، مادری که مدت هاست عطر آغوشش را فراموش کرده ام. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم. مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه ای به او پیدا کرده است. علاقه ای که در من وجود نداشت، اما دلم آن را طلب می‌کرد.
رادیو فرهنگ در شب چله میزبان همه مردم ایران، است.
با هم در کنار هم
در شب چله ایرانی
داستان اقوام ایرانی، نمایشی از چشمانداز فرهنگ و هنر
در شب چله ایرانی. چله ایرانی، مسابقه در مسابقه، نمایش در نمایش و خلاصه شوخی و خنده بازار ایرانی است. از ساعت 20 تا 24
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
حال دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1007 این برنامه سعدی و زیباشناسی. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، 1007 برنامه هزاره ادب پارسی را با موضوع سعدی و زیبایی شناسی تقدیم شما علاقه‌مندان ادبیات کهن ایران می‌کنیم. با ما همراه باشید. همه آنها که با ادبیات سر و کار دارند، به اتفاق معتقدند که آثار سعدی اوج بلاغت، فصاحت و در عین حال سادگی است. سعدی خود در این زمینه ها نه ادعایی داشت و نه درباره آنها سخن گفت، ولی همه آنها که آثارش را می خوانند، معتقدند در اوج این مسائل قرار داشت. سعدی همراه با استعداد عجیبش در بکار بردن آرایه‌های ادبی از نوعی زیباشناسی هم برخوردار بود. محققان می‌گویند در زبان سعدی زیباشناسی خاصی نهفته است که همان باعث شده در کلام او شیرینی و لطافت هنرمندانه‌ای احساس شود. سعدی خودش معتقد بود سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. بنابراین سعی می کرد آثارش پدیده‌هایی از دل برآمده باشد، یعنی با مخاطبش صریح و روراست و بی‌قلقش سخن بگوید. سعدی سعی می کرد اعتماد مخاطبش را جلب کند و به او اطمینان دهد که حرفایش با آنچه در درونش می گذرد مطابقت دارد. روی هم رفته تلاش می کرد به مخاطبش بگوید که با یک شاعر و ادیب دروغگو روبرو نیست. و الحق که در پای این تصمیم تا پایان عمر ایستاد و هرگز دروغ نگفت. برای همین است که آثارش روز به روز بیشتر به دل می نشیند و طرفداران تازه‌ای پیدا می کند. و برای همین هاست که نامش و آثارش هر روز بیشتر از دیروز می درخشد و زندگی می بخشد. سعدی را اغلب محققان استاد زیبایی و زیباشناسی می دانند. در واقع رمز ماندگاری آثار او در همین مسئله نهفته است. انسان‌ها زیبایی را دوست دارند و هر آدمی برای خود حس زیباشناسی خاصی دارد. همین است که اغلب انسان‌ها به شاعرانی که چنین حسی ایجاد می‌کنند علاقه دارند و به آثارشان رجوع می‌کنند. محققان در بحث‌های مرتبط با جمال شناسی نظر دادند که سعدی هم مانند افلاطون به وجود خیر و زیبایی باور داشت. افلاطون معتقد بود زیبایی سبب اصلاح نفوس انسان‌ها می‌شود و هر کس به اخلاق و فضائل انسانی و زیباشناسی اهمیت دهد سعادتمند است. سعدی از جمله ادیبان ایرانی بود که چنین روشی داشت. راهکارهای خردمندانه او برای سعادت بشر هیچگاه کهنه و منتفی نمی شوند و اتفاقا روز به روز بهتر و زیباتر به دل می نشینند. می فرماید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. کوروش کمالی سربستانی میگوید: سعدی با ترکیب سنت توصیفی و نوآوری خلاقانه شبکه‌ای پیچیده از نشانه‌ها و روابط معنایی را به وجود می‌آورد که درک آن نیازمند توجه دقیق به زبان و بافت فرهنگی اثر است. به این ترتیب غزل‌های او و روی هم رفته کل اشعارش نه تنها انعکاس تفکر و احساس انسانی‌اند، بلکه نمونه‌ای برجسته از توانمندی هنری و زبانشناسانه شاعر در ایجاد معنا و زیباشناسی هنرمندانه برای تأثیرگذاری بر مخاطب هستند. محققان میگویند آنچه سبب زیبا شناسی می شود، به خصوص در شاعران، احاطه بر زبان و تسلط بر فنون ادبی است. به نظر این محققان، اگر نویسنده، شاعر و یا هنرمندی بتواند دانش خود از زبان و فنون ادبی و هنری را بالا ببرد، طبیعتاً حس زیبایی و زیبا شناسی را در آثارش به وجود می آورد. سعدی از جمله شاعران و ادیبانی بود که با تسلط بر زبان و فنون ادبی به طور کاملا ناخودآگاه حس زیبایی شناسی را در آثارش ایجاد کرد. برای همین است که مخاطبان آثار او هم اگر ذوق و شعفی برای درک مفاهیم عالی انسانی و الهی داشته باشند، چنین حسی را تجربه می کنند. به قول محققان، درک زیبایی های یک اثر ادبی و کاربرد آن در زندگی بدون احاطه بر مفاهیم عالی بشری و الهی ناممکن است. برنامه را با سخنی از دکتر اسخر دادبه درباره زیبا شناسی در آثار سعدی به پایان می‌بریم. ایشان گفتند: کیست که نداند غزل‌های سعدی از دیدگاه زیبا شناسی حد زیبایی نیز هست؟
هزاره ادب پارسی.
حرکت چهارم دستور اعمال کمازاری نسبت به دو گروه، یکی بیگانه‌ای که اومد اینجا فتنه کرده میگه بفرستش بره سر جای خودش، مال بد برای صاحبش، یکی هم در مورد مال خودمون میگه نفرست بره که این نمونه بد را به جاهای دیگه نفرستی. ببینید، غریبی که پر فتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست، وگر پارسی باشدش زاد و بوم، به صنعاش مفرست و سقلاب و روم، همانجا امانش بده تا به چاش، نشاید بلا بر دگر کس گماشت، که گویند برگشته باد آن زمین، که از او مردم آیند بیرون چنین. و در نهایت بعد از موارد عدیده است، من بر این پنج مورد که مربوط به زندگی است و عملکرد حاکم و رفتارش با مردم و متقبلا رفتار اونها را به نوعی شکل میده انگوش گذاشتم، و پنجمی هم عقبا، کم‌آزاری عامل رستگاریه. ببینید، کسی خسبد آرام در زیر گل، که خسبند از او مردم آسوده دل، نخواهی که باشی پراکنده دل، پراکندگان راز خاطر مهل. در اون قصیده هم که خاطرتون هست، مسئله ضحاک را مطرح میکنه، جهان نماند و آثار معدلت ماند، به خیر کوش و صلاح و سداد و عفو و کرم، که ملک و دولت ضحاک بی گناه آزار نماند، و تا به قیامت بر او بماند رقم. کسی که پس از وی حدیث خیر کنند، که جز حدیث نمی ماند از بنی آدم، به کاری اگر خاک تا روی آب، نه رستم بیابی نه افراسیاب، بر این دخمه جز تاب خورشید نیست، به گیتی نشانی ز جمشید نیست، برفتند و ماندند دو مردریک، یکی نام زشت و یکی نام نیک. اون قصه هم یادتونه، درویشی مستجاب و دعوه به بغداد وارد شد و حجاج یوسف را خبر دادند و او را خواست و گفت دعایی در حق من کن، و او دعاش این بود که جان او بستان، و وقتی گفت این چه دعایی است، پاسخ داد که این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. و اون دو بیت پایانی که ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار، به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزادی. و جای جای بر تمام این موارد انگشت گذاشته، و به نظر من اگر فرمولی معادل اون فرمولها در تاریخ فرهنگ و اخلاق ایرانی، در فرهنگ ایرانی باشد، همین است که اساس رستگاری کم‌آزاری است. دلش به ناله میازار، ختم کن حافظ، که رستگاری جاوید در کم‌آزاری است.
مر عاشقان را پند کس، مر عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، هرگز نباشد سود من، مر عاشقان را پند کس، هرگز نباشد سود من، نی اون چنان سیلیست این، نی اون چنان سیلیست این، کورا توانی کرد بند، کورا توانی کرد بند. زوب سر سرمرس را، زوب سر سرمرس را، هرگز نداند عاقلی حال دل بیهوش را، حال دل بیهوش را، هرگز نداند هوشمند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.